بسم الله الرحمن الرحیم. و اما اذا کان المراد من السنت ما یعم حکایتها فلان البحث فی تلک المباحث و ان کان عن احوال سنت به هذا المعنا الا ان البحث فی غیر واحد من مسائلها که مباحث الالفاظ و جملت من غیرها لا یخص الادله بل یعم غیرها و این کان المهم و معرفت احوال خصوصها کما لا یخفا و یعید ذالک تعریف الاصول به انه العلم بالقواعد الممهده لاستنباط الاحکام الشرعیه و ان کان الاولا تعریفه به انه صناعت یعرف بها القواعد التي يمكن ان تقع في طريق استنباط الاحکام او التي ينتهي اليها في مقام العمل بناء على ان مساله حجيه الظن على الحكومه و مسائل الاصول العمليه في الشبهات الحكميه من الاصول كما هو كذلك ضرورت انه لا وجه لالتزام الاستطراد فی مثل هذه المهمات. مرحوم شیخ فرمودن تعریفی را که مشهور برای اصول ذکر کردن تعریف صحیحی نیست، که در تعریف مشهور این بود که موضوع علم اصول ادله اربعه هست. مرحوم شیخ فرمودن این حرف درست نیست، چه ما ادله اربعه را به ماهی ادلتون ملاحظه کنیم، چه ادله اربعه را به ماهی هیه ملاحظه کنیم. اگر ادله اربعه را به ماهی ادلتون ملاحظه کردیم، باید تمام مباحثی که در علم اصول بحث می شود اینها رو از مسائل علم اصول بودن خارج کنیم، برای این که ما گفتیم در هر علمی از عوارض ذاتی مسائل گفته می شود و اغلب مباحثی که در علم اصول بحث می شود بحث این است که آیا ظاهر امر حجت است؟ آیا ظاهر لفظ حجت است؟ آیا خبر واحد حجت است؟ آیا ظاهر کتاب حجت است؟ ما اغلب اینها رو بحث از حجیت و لا حجیت می کنیم و بعد از آنی که گفتیم موضوع علم اصول دلیل است، بعد از آنی که حجت بودنش ثابت بشود پس دیگه بحث از حجیت می شود خارج از مباحث اصول. این اوله. حالا و اگر چنانچه ما نفس ادله اربعه من حیث و هیه را بخواهیم موضوع علم و اصول قرار بدیم، باز هم اشکال بر ما وارده که بسیاری از مسائلی هست که این مسائل نه جزو کتاب است، نه جزو سنت است، نه جزو اجماع است، نه جزو عقل است و در علم اصول از اینها بحث می شود، مثل مباحث الفاظ، مثل ادله عقلیه، مثل حجیت قطع. اینها هیچ کدامش جزء ادله اربعه نیست و اگر موضوع علم اصول ادله اربعه باشد باید اینها رو هم بگوییم از تحت مسائل اصول بودن چیه خارجی. بعد شیخ آمدن و استدراج فرمودن، مرحوم آخوند از شیخ نقل کردند که ما که بحث می کنیم از حجیت، بحث ما از حجیت برگشتش به این است که آیا حجت شرعی ثابت هست یا ثابت نیست. آیا حکم شرعی ثابت هست یا نیست، به ثبوت و لا ثبوت برمیگرده. و بعد هم مراد از ثبوت گفتن ثبوت تعبدی است. ثبوت تعبدی به این معنا که آیا شارع مقدس اسلام مثلا خبر واحد را به جای قول معصوم یا فعل معصوم یا تقریر معصوم حجت قرار داده است یا حجت قرار نداده است. پس بنابراین بحث می شود بحث از حجیت. این رو هم آخوند فرمودن اشکالش اینه که اگر ما آمدیم بحث کردیم در ثبوت تعبدی، ثبوت تعبدی مال خبر واحده و خبر واحد نه کتاب است، نه عقل است، نه اجماع است و نه سنت. کتاب نیست خیلی روشنه، عقل نیست خیلی روشنه، اجماع نیست خیلی روشنه، سنت هم نیست. برای این که سنت گفتن فعل معصوم است، قول معصوم است، تقریر معصوم است و خبری را که زراره برای ما نقل می کند نه فعل معصوم است نه قول معصوم است، این قول زراره است نه تقریر معصوم، این حاکی سنته. بنابراین عرض می شود که اگر ما این حرف را هم بزنیم در واقع اثبات کردیم حجیت چی را؟ حاکی را، نه این که اثبات کرده باشیم حجیت محکی را. و در علم اصول باید از عوارض موضوع صحبت کنیم و موضوع نفس و سنه بود نه حاکی سنت. این هم اشکالی که دیروز داشتم. حالا اگر کسی بیاد و اینجور بگه، بگه کی به شما گفته است که سنت یعنی قول امام و فعل امام و تقریر امام؟ سنت اعم است. سنت یک معنایی است که هم شامل محکی می شود و هم شامل حاکی می شود. خبر واحد هم سنته. چرا سنته؟ چون این حاکی از سنته. و ما در علم اصول وقتی میگوییم موضوع علم اصول ادله اربعه هست و یکی از ادله اربعه هم سنت است، منظور ما از سنت یک معنایی است که شامل خبر واحد هم بشود، اعم از حاکی و از محکی. خب پس ما اگر بحث از ثبوت تعبدی برای خبر واحد کردیم، آیا بحث از مسئله اصولی کرده ایم یا نکرده ایم؟ فرض اینه که خبر حاکی هم جزء سنته و سنت یکی از مسائل علم اصول بود. پس ما در واقع از عوارض ذاتی موضوع علم اصول بحث کردیم. شیخ می‌فرمایند این حرف شما دو تا اشکال را رفع می‌کند، اما چندین اشکال را بر ما باقی می‌گذارد. بله، ما اگر در حجیت خبر واحد یا در حجیت ایل خبرین در باب تعادل و تراجیح بحث داشتیم، بعد از آنی که اثبات حجیت کردیم، بحث در حجیت بحث در مسائل علم اصوله. اما فرض اصول که خلاصه نمی شود در خبر واحد و در باب تعادل و تراجی. شما جلد اول کفایه را ببینید، از اول جلد اول تا به آخر جلد اول مباحث الفاظه. ما یک سلسله مسائل داریم به نام مباحث الفاظ. آیا عرض شود که مفهوم عام چیست؟ مفهوم خاص چیست؟ مطلق کدامه؟ مقید کدامه؟ مفاهیم چند رقم مفهوم داریم؟ کدام مفهوم حجتن؟ مفهوم موافق کدامه؟ مفهوم مخالف کدامه؟ چه چیزی مفهوم دارد؟ چه چیزی مفهوم ندارد؟ اینها یک سلسله مسائلی است که در علم اصول از اینها بحث میشه. آیا اینها بحث از سنت است یا اعم از سنت؟ اعم از سنته. ما که بحث می کنیم آیا صیغه عام حجت است در عموم یا حقیقت است در عموم، یعنی چه عامی که در روایت واقع شده باشه، چه عامی که در فلان آیه قرآن نازل شده باشه، چه عامی که در جای دیگر باشه. پس اینها یک سلسله مسائلی است که اعم است از ظواهر الفاظی که در سنت و در کتاب هست. و اگر نظر شریفتون باشد، روز اول ما عرض کردیم عرض ذاتی مال جایی است که اون واسطه ای که خارج از ذات هست و میخواد ثابت کند این عرض را برای این معروض، باید مساوی با معروض باشه، نه اعم از معروض. اگر اعم از معروض شد، ولو این از عوارضه، اما به این عرض ذاتی میگیم یا نمیگیم؟ عرض ذاتی نمیگیم. عرض ذاتی به اونی میگیم که واسطه اش اگر خارج از ذات هست مساوی با معروض باشه، مثل تعجب و ذهک برای انسان که سابقا بحثش گذشت. پس ما اگر چنانچه سنت را اعم بدانیم، ولو مشکل ما در خبر واحد و در باب تعادل و ترجیح حل می شود، اما مشکل ما در مباحث الفاظ به حال خودش باقی می ماند. و غیر از مباحث الفاظ، ما یک سلسله مباحثی داریم که باز در جلد اول از اونها بحث می شود و از اونها به ادله عقلیه تعبیر می شود، مثل وجوب مقدمه واجب، مثل اقتضای امر به شیء نهی از ضد را، یا مثل اجزا، آیا امتثال امر ظاهری مجزی از تکلیف واقعی هست یا نیست، مسئله اجزا یا مسئله مقدمه وجوب مقدمه واجب یا مسئله اقتضای امر به شیء نهی از ضد را یا مسئله اجتهاد و تقلید و امثال اینها، اینها جزء مسائل علم و اصوله، در حالی که نه سنت است، نه اجماع است، نه عقل است و نه عرض می شود که کتاب. بنابراین با این مشکل ما چه کنیم؟ این مشکل به حال خودش باقی می موند. پس برای این که ما دچار درد سر نشیم، میگیم موضوع علم اصول را ادله اربعه قرار دادن باطله، بلکه موضوع علم اصول یک معجونی است که شامل همه اینها می شود، اونی که در طریق استنباط بتواند با او حکم شرعی را چه کار کرد؟ استنباط کرد. حالا میخواد ادله عقلیه باشه، میخواد مباحث الفاظ باشه، میخواد ادله و میخواد عرض شود که ادله اربعه که کتاب و سنت و عقل و اجماع باشه. عنایت فرمودی. این اولا. پس بنابراین شاهد ما بر این مدعا همون کسانی که موضوع علم اصول را ادله اربعه قرار داده اند که مشهور علما هستند، علم اصول را جوری تعریف کرده اند که این تعریفشون با این موضوع با هم منافات داره. آمدن گفته اند علم اصول هو العلم بالقواعد الممهده لاستنباط الاحکام الشرعیه، نگفتن هو العلم بالقواعد التي موضوع هل ادله الاربعه، این ادله اربعه را در مقام تعریف نیاوردن. وقتی خواستن علم اصول را تعریف کنن، گفتن علم اصول علم به قواعد، و ما در جای خودش در معالم خوندیم قواعد جمع است یا مفرد؟ جمع قاعده است. الف و لامی که بر سر قواعد در آمده است، چه الف و لامی است؟ الف و لام استغراق دیگه، یعنی تمام هر قاعده ای. بنابراین هو العلم بالقواعد یعنی به کل قاعدتن. حالا اون قاعده میخواد موضوعش ادله اربعه باشد، یا میخواد موضوعش مباحث الفاظ باشه، یا موضوعش ادله چی باشه، عقلیه باشه. این که آمده ان و علم اصول را مشهور اینجور معنا کرده ان و تعریف کرده ان، خود بهترین شاهد است بر این که موضوع علم اصول خصوص ادله اربعه نیست، و الا این ادله اربعه را در تعریف ذکر می کردن و می گفتن هو العلم بالقواعد المستخرجت من الادله الاربعه الممهدته لاستنباط الاحکام الشرعیه، و همچه چیزی را ذکر نفرمودن. مرحوم آخون میفرمایند گرچه مشهور گفتن تعریف علم اصول علم به قواعد ممهده است، اما اگر از من آخون سوال کنید، من میگم از این تعریف بهتر هم داریم. بهترین تعریف برای علم اصول اینه که بگوییم علم اصول صناعتی است که این صناعت در استنباط حکم شرعی به کار برده می شود، و از اون طرف عرض می شود که یا این که صناعتی است که فقیه و مجتهد و اصولی در مقام عمل به او می رسد. ما صناعت بگوییم تا بگوییم علم به قواعد، این بهتره. چرا؟ برای این که در جای خودش روشن شده هر فنی، هر علمی، هر چیزی که بالاخره دارای خصوصیاتی است، این دائر مدار علم و جهل ما نیست. بالاخره خیاطی یه صنعتی است، بنده نسبت به او علم داشته باشم یا جهل داشته باشم، ممکنه نسبت به او علم داشته باشم، ممکنه نسبت به او چی داشته باشم، جهل داشته باشم. نجاری یک فن نیست، نویسندگی یک فن نیست، و امثال اینها. یکی از فنونی هم که علی ای حال در استنباط حکم شرعی به کار گرفته می شود فن اصوله. پس ما نگوییم هو العلم بالقواعد الممهده، که در واقع علم در تعریف این علم اصول مدخلیت داشته باشد. نه، علم و جهل ما هیچ مدخلیتی ندارد. ممکن است نسبت به اون قواعد عالم باشیم، ممکن است نسبت به اون قواعد چی باشیم؟ جاهل باشیم. پس اولا صناعت بگوییم تا بگوییم علم به قواعد بهتره. ثانیاً مشهور گفتن که اصول عبارت است از علم به قواعد ممهده. ممهده چه صیغه‌ایه؟ صیغه اسم مفعوله، یعنی قواعدی که از اول آماده شده. در حالی که ما در رابطه با فقه پویا که در باب فقه یک سلسله مسائلی در صدر اول اسلام وجود نداشته و الان وجود دارد و ما نسبت به او نظر میدیم، در باب علم اصول هم می شود یک سلسله قواعدی سابقا ازش هیچ اسم و رسم و خبری نبوده و متأخرین آنها رو آمده اند تأسیس کرده اند برای استنباط حکم شرعی. اینها هم از مسائل علم و اصوله، در حالی که از اول از اینها خبری بوده است یا نبوده؟ خبری نبوده. مثلا مسئله حکومت یا مسئله ورود یا مسئله تخصص، که این مسائل را مبتکرش کی بوده؟ مرحوم شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه. ایشون آمده است و مبتکر این مسائل شده. اینا یک سلسله قواعدی است که ما با این قواعد احکام شرعیه را چه کار میکنیم؟ استنباط میکنیم. پس لازم نیست قاعده از اول مهیا باشه، از اول ممهد باشه، از اول آماده باشه. پس ما اگر اینجور بگیم اصول صناعتون یعرف بها القواعد، نه قواعد ممهده، اون قواعدی که می شود در استنباط احکام شرعیه از اون قواعد استفاده کرد، چه قواعد از اول بوده چه قواعد الان آمده. مثلا مسئله ترتب از مسائلی است که آخوند صاحب کفایه به او سر و صورت دادن و او را به عنوان یک مسئله اصولی مطرح فرمودن و قبل از ایشون به اون صورت ازش خبری نبوده است. پس بیاییم بگوییم علم اصول علم به قواعدی است که اون قواعد یستنبط منها احکام شرعیه، حالا چه قواعد از اول باشه چه قواعد بعدن عرشبت که به وجود آمده باشه. این اولا. و ثانیاً او ینتهی الیه المجتهد والاصولی فی مقام العمل. ما یک سلسله قواعدی داریم که با اون قواعد حکم شرعی ثابت نمی شود، اما در این حال وظیفه عملی ما را چه کار می کنه؟ بیان می کنه. مثلا حجیت مطلق زن بعد تمامیت مقدمات دلیل الانصدار. خب می دونید دیگه، یکی از مباحثی که در اصول خیلی جای خودش را پر کرده است و صفحات زیادی از هر کتابی را به خودش اختصاص داده است، مسئله دلیل انسداد. که آیا الان که مثلا سال 1400 هست، آیا باب علم به احکام به روی ما مفتوح هست یا مسدود؟ یک عده میگن هم باب علم مسدوده هم باب علمی مسدوده، یعنی نه یک دلیلی داریم که قطعا اون دلیل حجت باشه بگه وظیفه شما اینه. اگر دلیلی دلیلیتش قطعی بود ولو ما از اون دلیل برامون ظنم حاصل بشه، اما میگیم این علمیست، یعنی این زن یک زن نیست که با دلیل قطعی حجیتش ثابت شد. یه وقت هم هست میگیم اصلا باب علم به روی ما مفتوحه، ما میتوانیم نسبت به احکام شرعیه چی حاصل بکنیم؟ علم حاصل بکنیم. حالا اگر گفتیم باب علم به روی ما بسته است، باب علمی هم به روی ما بسته است، از اون طرف ما مثل حیوانات رها شده هم نیستیم، یک سلسله تکالیفی داریم که باید اون تکالیف را انجام بدیم، ما مهمل نیستیم، از اون طرف احتیاط طاقت فرسا رو هم شارع مقدس برای ما واجب نکرده، چون بالاخره پیغمبر در شب معراج به خدای خودش عرض کرد ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به، پس احتیاط شاق هم بر ما چیه؟ واجب نیست. خب وقتی ما مکلف به تکالیفی بودیم، به اون تکالیف هم علم نداشتیم، نتوانستیم علم پیدا بکنیم، احتیاط هم بر ما واجب نبود. حالا امر دائر است به این که اگر به چیزی ظن پیدا کردیم به خلافش وهم حاصل کنیم، آیا به وهم عمل کردن بهتره یا به ظن عمل کردن؟ اگر خواستیم به وهم عمل کنیم ترجیح مرجوح بر راجح، و ترجیح مرجوح بر راجح را عقل چه کار میکنه؟ تقبیح میکنه. پس میریم سراغ راجح که راجح چی باشه؟ زن باشه. پس میگیم ما هر زنی که به حکم شرعی پیدا کردیم این زن برای ما چیه؟ حجته. منتها در باب حجیت مطلق زن دو نظریه هست. بعضی میگن بعد از تمامیت مقدمات انسداد ما کشف میکنیم که شارع زن را حجت قرار داده، پس این میشه حجت چی؟ شرعی. اون وقت بحث در مقدمات دلیل انسداد بحث در قاعده ایست که حکم شرعی با او استنباط میشه، حکم شرعی با او استخراج میشه. اما اگر نه، حکم شرعی را گفتیم استنباط نمیشه. عقل میگوید چون عمل به زن ترجیح مرجوح بر راجح هست و چون عمل نکردن اهمال هست و اهمال هم قطعا باطله، من عقل به تو میگویم به زن عمل کن. خب اگر زن رو عقل حجت دانست، این حکم عقلیست یا حکم شرعی؟ ایها العلماء، این لزوم عمل بر طبق زن مطلق حکم عقلیست، در حالی که مسئله اصولی اون مسائلیست که اون قواعدیست که با اون قواعد ما چیشی را میخواییم استنباط بکنیم؟ حکم شرعی را. و اینجا با مقدمات دلیل انسداد چیشی را اثبات کردیم؟ حکم عقلی را. پس بنابراین چون حکم شرعی استنباط نمیشود، آخوند آمده اینجور اصلاح کرده، گفته است علم اصول علمی است که علم به اون قواعد علمی صنعتی است که اون صنعت مربوط به قواعدی است که با اون قواعد حکم شرعی استنباط بشود یا در مقام عمل مجتهد به او برسد، ولو اونچه را که به او رسیده است حکم شرع نباشد، بلکه حکم چی باشه؟ حکم عقل باشه. ولذا مرحوم آخوند میگن که ما اصول را اینجور تعریف بکنیم تا دلیل انسداد رو هم داخل در مسائل اصولی بدانیم و اصول عملیه عقلیه را هم مثل براءت عقلیه، مثل اشتغال عقلی، مثل تخییر، اینها رو هم جزء مسائل اصول بدانیم بهتره. البته بعضی ها میگن نه لازم نیست، بلکه اصول علم به قواعدی است که حکم شرعی استنباط میشه، منتها این مسائل را ما تردن للباب ذکر میکنیم. آخوند میگن این مسائل جزو مسائل مهمه، مسائل مهم را به عنوان تردن للباب ازش بحث نمیکنن، ما جوری تعریف بکنیم که این مسائل را هم داخل در علم اصول بدانیم بهتر است از این که بگوییم این مسائل استطرادن و تردن للباب ذکر شده است. عنایت فرمودید، حالا از رو عنایت بفرمایید. و اما اگر چنانچه بگوییم سنت، اعم است از حاکی و محکی. و اما اذا کان المراد من السنه، اما اگر مراد از سنتی که یکی از ادله اربعه هست خصوص قول و فعل و تقریر امام نیست، بلکه مراد ما یعم اونیست که شامل بشود حکایتها، حاکی اینها رو هم شامل بشه، که حاکی اینها چیه؟ همون خبر واحد. اگر بگوییم سنت مراد از سنت ما یعم، اینجا را چی بگیم؟ خب اگر اینجور تفسیر کردیم فلان البحث فی تلک المباحث، اگر ما در حجیت خبر واحد بحث کردیم یا حجیت احد الخبرین المتعارضین در باب تعادل و ترجیح بحث کردیم و ان کان عن احوال سنه، درسته اینها از احوال سنت به این معناست و جزء مسائل اصولی است، اما یک عده زیادی از مسائل برای ما میماند که اینها نه سنت است، نه عقل است، نه اجماع است، نه کتاب، و شما گفتید موضوع اصول همین چهار تا است. الا ان البحث فی غیر واحد من مسائلها، الا این که بحث در غیر واحدی از مسائل اصول، اینها به چی برمیگرده؟ به اصول. الا این که بحث در غیر واحدی از مسائل اصول مثل مباحث الفاظ، عام، خاص، مطلق، مقید، صيغه امر، ظواهر الفاظ، مفاهیم و جملت من غیرها و جمله ای از غیر از مباحث الفاظ که بحث از ادله عقلیه باشد، مثل بحث در وجوب مقدمه واجب. چی میگد مقدمه واجب واجبه؟ عقل میگد یا شرع میگه؟ عقل میگه. کی میگد امر به شیء مقتضی نهی از ضد هست یا نیست؟ عقل میگه. و جملت من غیر مباحث الفاظ مثل ادله عقلیه یا حجیت قد، حجیت قد به حکم شرع است یا ذاتی است؟ ذاتی است دیگه. پس این جزء چیزی نیست که شارع او را حجت قرار داده باشه و امثال اینها. این لا یخص الادله، اینها مخصوص به ادله اربعه نیست. یعنی ما اگر بحث در الفاظ کردیم، حجیت قد و امثال اینها، اینا فقط مربوط به الفاظ ادله نیست که کتاب و سنت باشه، بلکه یا ام و شامل غیرشون هم میشه. و ما در هر علمی از عوارض ذاتی موضوع بحث میکنیم و وقتی واسطه اعم بود دیگه این عارض عارض ذاتی هست یا نیست؟ نیست. وقتی عارض ذاتی است که واسطه چی باشه؟ مساوی باشد با اون بیانی که عرض کردیم. لا یخصو، این مباحث ولو شامل ادله می شود اما مخصوص ادله نیست، بل یا ام غیرها، بلکه غیر ادله را هم شامل می شود. و ان کان المهم، اگرچه برای اصولی اون چه مهم است معرفت و احوال خصوصها، ما خصوص ادله را می خواهیم بدانیم، اما این مباحث مخصوص ادله نیست، عام شامل غیرش هم میشه کما لا یخفا. پس تا اینجا اثبات شد که ادله اربعه را موضوع علم اصول قرار دادن درست هست یا درست نیست؟ درست نیست، چه به ماهیه ادله چه به ماهیه. و یعید ذلک، تأیید میکند این حرف ما را که موضوع علم اصول خصوص ادله نیست، بلکه غیر ادله را هم شامل می شود. و یعید ذلک تعریف الاصول، همین مشهوری که گفته بودن موضوع اصول ادله است، علم اصول را اینجور تعریف کردن، گفتن به انهو العلم بالقواعد، علم به قواعد است، اون قواعدی که الممهدت الاستنباط الاحکام شرعیه، ممهد شده است برای استنباط حکم شرعی. میخواد اون قاعده موضوعش کتاب و سنت و عقل و اجماع باشه، میخواد مباحث الفاظ باشه، میخواد ادله عقلیه. قواعد که شد همه اینها رو شامل میشود، چون جمع محلا به الف و لام است، یعنی کل قاعدته. و این کانه، خب اینجور گفتن، گرچه بهتر این است که اولا کلمه علم را برداریم، ثانیا کلمه ممهده را برداریم، ثالثا اضافه کنیم آینتهی الیه فی مقام العمل. این سه خصوصیت باید ملحوظ باشد. و این کان الاولا، اگرچه بهتر این است که تعریفه ما علم اصول را اینجور تعریف کنیم، بگوییم به انهو صناعتون، بالاخره اصولم یک فنه. نجاری یک فن هست یا نیست؟ خیاطی یک فن هست یا نیست؟ نویسندگی یک فن هست یا نیست؟ اصولم یک فنه، فنیست که یعرف و بها، با این فن شناخته می شود اون قواعدی که ممهد شده است یا اون قواعدی که حکم شرعی باش استنباط میشه. اون قواعدی که حکم شرعی باش استنباط میشه، چه از اول ممهد بوده باشه چه بعدن این قواعد پیدا شده باشه. یعرف و بها، با این صناعت شناخته میشود اون قواعدی که ممکن هست انتقع فی طریق استنباط الاحکام، بشود در طریق استنباط احکام واقع بشود، مثل مباحث الفاظ، ادله عقلیه، ادله اربعه و امثال اینها، یا بشود با او استنباط حکم شرعی کرد اولتی، یا اون قواعد قواعدی باشد که وظیفه ما را در مقام عمل بیان بکنه، ولو حکم شرعی را باش ما اثبات بکنیم یا نکنیم، ولو حکم شرعی را اثبات نکنیم، اولتی یا اون قواعدی که ینتهی الیها، اصولی به او منتهی می شود، فی مقام العمل، در مقام عمل. البته این حرف مال مقدمات دلیل انسداد است، اگر ما حجیت مطلق زن را از راه کشف ندانیم و به شرع نسبت ندیم، بلکه بگیم مطلق الزن حجت است به حکم الکی ایها العلماء، به حکم العقل، بناءً علی ان، البته بنابر این که مسئله حجیت مطلق زن، مسئله حجیت مطلق زن علل کشف نیست بلکه علل حکومه است، یعنی العقل یحکم، به این که حالا که شما مهمل نیستید، حالا که شما تکلیف دارید، حالا که شما عرض می شود که وظیفه دارید و حالا که احتیاط بر شما واجب نیست، عمل به وهم جایز نیست و الا ولابد باید بر طبق چی عمل کنی؟ بر طبق زن، چون علمم که درش بروی شما چیه؟ بسته است دیگه. بناءً علی ان مسئلت حجیت زن، بنابر این که مسئله حجیت مطلق زن علل حکومه باشد، یا مسائل اصول عملیه، اونها هم ما حکم شرعی نداریم، ما در براءت عقلیه حکم شرعی داریم، یا میگیم عقل حکم میکند به قبح عقاب بلا بیان، براءت عقلی حکم عقل به قبح عقاب بلا بیان، نه اینکه حکم شرعی در کار باشه. در احتیاط همینطور، در تخییر همینطور، عرض شود که و مسائل الاصول العملیه فشبهات الحکمیه، البته اصول عملیه گاهی در شبهات موضوعیه جاریست، گاهی در شبهات حکمیه جاریست، که فرقش روشنه. شبهات حکمیه مشکوک ما کلیست، یک مفهوم کلیست مثل شرب التتون، و منشأ شک ما هم یا اجمال النص است یا فقدان النص است یا تعارض النصین هست. این مجتهد هست که باید اینجا اصل عرض می شود که این اصل را جاری بکند، براءت شرعی را. اما در شبهات موضوعیه اولا مال مصادیق خارجیه است، ثانیا منشأ شک ما ممکن است ندانستن معنای لغوی باشه، ممکن ندانستن معنای عرفی باشه، ممکن است شما نمیدانید این ظرف شراب است یا نه، چون نمیدانید فقاع شراب است یا نه یک ظرف شراب تو این گنجه بود، یه ظرف آبم تو این گنجه بود، یه ظرف سکنجبینم تو این گنجه بود، بچه آمد و این ظرف ها را جابجا کرد. حالا شما این ظرف مخصوص را که برداشتید نمیدانید آیا مشروب هست یا نه. پس ممکنه موضوعات قاطی شده باشن، ممکنه مفهوم لغوی بر شما روشن نباشه، ممکنه مفهوم عرفی بر شما روشن نباشه. این راه حلش این است که بریم سراغ شعر یا بریم سراغ عرف. اگر ما در معنای لغوی موندیم به کی مراجعه میکنیم؟ به لغت. اگر در معنای عرفی موندیم به کی مراجعه میکنیم؟ به عرف. اگر ندانستیم این شراب است یا این، به کی مراجعه میکنیم؟ به کسی که تخصص داره، با بویایی میتواند بفهمد این شراب است یا این آبه. اینجا هر عامی همین کار را میتونه بکنه. پس اصول عملیه در شبهات موضوعیه هم کار عامی مقلد است و هم کار مجتهد، اما در شبهات حکمیه فقط وظیفه کیست؟ فقط وظیفه مجتهده. و مسائل الاصول العملیه فی الشبهات الحکمیت من الاصول. خب عرشبت کما هو و کذالک ضرورتن، ضرورتن همینی که بگیم در مقام عمل به این منتهی میشیم. پس کسی بیاد بگرد مسائل اصول ادله اربعه هست و بحث از دلیل انسداد استدرادیست، این غلطه. ضرورت انه لا وجه لالتزام الاستدراد، وجهی نیست که ما اینجا باب استدراد را طی کنیم و بگوییم این مسائل چگونه ذکر شده اند، تردن للباب ذکر شده اند. عنایت فرمودید دیگه. بنابراین تا اینجا بر ما روشن شد که موضوع علم اصول ادله اربعه نیست، اعمه و تعریف علم اصول هم بهترین تعریفی که آخوند برای ما ذکر کردن عرض شود که چی شد؟ بهترین تعریف اون صناعتی است که با اون صناعت یعرف و قواعدی که اون قواعد یمکن ان تقع فی طریق الاستنباط او ینتهی الیه المستنبط فی مقام العمل. غایتش هم که همون استنباط و حکم شرعی است. پس هم تعریف علم و اصول را تا اینجا فهمیدیم، هم موضوع علم و اصول را و هم چی را؟ غایتش را. پس بنابراین تا اینجا این سه مسئله که از امهات مسائل اصول بود برای ما، اون لستنباط اون همون غایتی بود که در علم اصول مورد نظر هست. و صلی الله علی محمد و آله اجمعین.